تراک 41 صفحه 166. و لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان تتقوا الله. این آیه شریفه دعوت قبلی مردم به مراعات تقوا در همه مراحل معاشرت بین زن و شوهر را تاکید می کند و می فرماید که تقوا را در هر حال باید رعایت کرد، چون ترک تقوا کفران نعمت خدای تعالی است. البته این در صورتی است که تقوای حاصل از اطاعت خدا عنوانی جز شکر نعمتهای او نداشته باشد، و یا در صورتی است که بگوییم ترک تقوا و بی‌پروایی نسبت به خدای تعالی منشأی به جز کفر ندارد، حال یا کفر ظاهری نظیر کفری که در کفار و مشرکین هست، و یا کفر باطنی و نهفته در درون نظیر کفری که در مسلمانان فاسق وجود دارد. با این مطلبی که ما بیانش کردیم، معنای جمله و ان تکفروا فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض روشن می شود، که می فرماید اگر شما وصیت ما را حفظ نکنید، آن وصیتی را که به پدران شما و اقوام قبل از شما کردیم و آن وصیت را ضایع گذارده ترک تقوا کنید، ترک تقوایی که یا خودش کفر به خداست و یا ناشی از کفر به خداست، در این صورت بدانید که هیچ ضرری به خدای سبحان نمی زنید، چون خدای سبحان احتیاجی به شما ندارد، نه به شما و نه به تقوای شما. و چگونه چنین چیزی تصور دارد، با اینکه آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و او بی نیاز و ستوده است. در اینجا ممکن است بپرسی وجه اینکه جمله لله ما فی السماوات و ما فی الارض در یک آیه تکرار شده چیست، مخصوصا با در نظر گرفتن اینکه در آیه بعد نیز بلا فاصله برای سومین بار تکرار می شود. در پاسخ می گوییم اما بار اول خواست جمله و کان الله واسعا حکیما را تعلیل کند و بفهماند علت اینکه خدای تعالی واسع و حکیم است و به اصطلاح بشری دست و بالش باز و کارش حکیمانه است، این است که ملک آسمان ها و زمین و آنچه در آن دو است از آن اوست. و بار دوم که این جمله را تکرار کرد، علتش این بود که موقعیت جواب شرط را داشت، شرطی که در جمله فإن تکفروا آمده بود. می‌خواست بفهماند اگر شما کفر بورزید ضرری به او نمی‌رسانید، چون ملک آنچه در آسمان‌ها و زمین است که شما مشتی از خاک زمین هستید، همه از آن خدای عزوجل است و خدای تعالی چه حاجتی به ایمان شما دارد و چه ضرری از کفر شما می‌بیند. در حقیقت جواب شرط جمله بعدی آن است که می‌فرماید و کان الله غنیا حمیدا، و آن جمله جای این جمله نشسته و این را تعلیل می‌کند، یعنی می‌فهماند که اگر شما کفر بورزید خدا غنی و حمید است، چون ملک هر آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست. و اما در نوبت سوم در حقیقت جمله است از نو و غیر مربوط به ما قبل، و بدین خاطر آورده شده که به وجهی جمله این یشع را پیشا پیش تعلیل کرده باشد. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. در سابق بیان این که مالکیت خدای تعالی به چه معناست مکرر گذشت، و وکیل بودن حضرتش بدین جهت است که او به امور بندگانش و شؤون آنها قیام می کند و در این کار خودش به تنهایی کافی است و احتیاجی به گرفتن کمک ندارد. در نتیجه اگر اعمال مردمی را نپسندد و از اعمال نکوهیده آنان بخشماید، می تواند برای اینکه امور به دست آنان جاری نشود به کلی آن قوم را از بین ببرد و قومی دیگر جایگزین آنان کند، همچنان که می تواند به تقدم پیشرفت آن قوم خاتمه داده قومی دیگر را تقدم ببخشد و آن قوم را زیر دست و خار در برابر این قوم کند. با این معنایی که ما برای جمله مورد بحث کردیم و سیاق هم آن را تایید کرد، جمله ان یشع یذهبکم ایها الناس که در آیه بعدی است با آیه مورد بحث مرتبط می شود. ان یشع یذهبکم ایها الناس و یأت به آخرین. سیاق این آیات که سیاق دعوت به ملازمت تقواست، تقوایی که خدای تعالی این امت را و امتهای گذشته از اهل کتاب را بدان دعوت کرده، خود دلیل بر این است که اظهار بی‌نیازی خدا از خلق در جمله این یشع مربوط به مسئله تقواست و معنای آیه این است که خدای تعالی همه شما انسانها را سفارش به تقوا کرده، پس تقوا پیشه کنید و از او پروا داشته باشید و به فرضی که از این کار امتناع نموده و کفر بورزید، بدانید که او بی‌نیاز از شماست. او مالک و متصرف در هر چیز است. به هر نحوی که بخواهد و به هر جهتی که بخواهد میتواند در مملوک خود تصرف کند. اگر بخواهد بندگانش او را بپرستند و از او پروا کنند و بندگانش آنطور که باید قیام به این امر نکنند، او میتواند برای تحقق دادن خواسته خود شما را عقب زند و قوم دیگر را مقدم بر شما کند تا آن قوم خواسته او را عملی کنند، چون خدا بر این کار قادر است. و بنابر این معنا باید گفت آیه شریفه ناظر به تبدیل مردم است، تبدیل مردم بی تقوا به مردم با تقوا. روایتی هم که بیضاوی در تفسیر خود نقل کرده مؤید این معناست. در آن روایت آمده وقتی این آیه شریفه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد، دست مبارک خود را به پشت سلمان فارسی زد و فرمود آن قومی که می آیند و در قبول اسلام و دعوت حق تعالی از شما را پیشی می گیرند، قوم این مردند. و بر خواننده عزیز است که در مضمون آیه شریفه و روایت تدبر کند. و اما اینکه بعضی از مفسرین احتمال دادند که معنای آیه این باشد که اگر خدا بخواهد شما را نابود می کند و قومی دیگر به جای شما ایجاد می کند و یا مخلوقی دیگر به جای شما انسانها می آفریند، احتمال درستی نیست، زیرا از سیاق آیه بدور است. بله، این احتمال در مثل آیه شریفه زیر سازگار است که می‌فرماید الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید و ما ذلک علی الله بعزیز. پاورقی یکم. پاورقی یک. مگر نمی‌بینی که خدای تعالی آسمان‌ها و زمین را به حق آفریده؟ او اگر بخواهد شما را از بین میبرد و مخلوقی جدید پدید میآورد و این بر خدای تعالی گران نیست. سوره ابراهیم آیه 20. ادامه متن. من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرته و کان الله سمیعا بصیرا. این آیه شریفه بیانی دیگر است که خطای تارکین تقوا و ترس از خدای را و نادیده گرفتن وصیت او را روشن می سازد. به این بیان که این گونه افراد اگر به خاطر پاداش های مادی و درآمد های دنیوی تقوا را ترک و وصیت خدای تعالی را نادیده می گیرند، باید بدانند که امر بران مشتبه شده، زیرا هم ثواب و پاداش های مادی و دنیوی نزد خداست و هم پاداش های اخروی. و با این حال چرا کوتاه نظری می کنند و نظر خود را به آنچه پست و بیمقدار است می دوزند و آنچه شریفتر و ارزشمندتر است نمی خواهند و حداقل چرا هر دو نوع پاداش را نمی خواهند؟ این معنی است که بعضی از مفسرین برای آیه کردند. لیکن به نظر ما آنچه روشنتر از آیه فهمیده می شود این است که و خدا داناتر است، مراد از ثواب دنیا و آخرت سعادت دنیا و آخرت با هم باشد و سعادت دنیا و آخرت با هم تنها نزد خداست. پس بنده خدا باید به درگاه او تقرب بجوید، حتی آن هم که سعادت دنیا و پاداش مادی را در نظر دارد باید از خدای تعالی بخواهد، چون سعادت دنیا و آخرت از غیر مسیر تقوا برای انسان حاصل نمی شود و تقوا هم جز از طریق عمل به احکام دین او حاصل نمی گردد. پس دین نیست مگر سعادت حقیقی بشر و با این حال دیگر چگونه تصور دارد که کسی جز از طریق افاضه خداوندی به ثوابی و پاداشی برسد، با اینکه تنها او سمیع و بصیر است، از حاجت خلق با خبر و بینا و دعای آنان را شنواست.